بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود، اما در آغاز برنامه همکارم مهدی جاوید مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی می‌رساند.
با سلام. بنا به یک گزارش اطلاعاتی آمریکا، ایران احتمالاً برنامه سلاح‌های اتمی خود را در پاییز سال 2003 متوقف کرده است، ولی هنوز توانایی از سرگیری این برنامه را دارد. استفن حدی مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید با وجود احتمال توقف برنامه سلاح اتمی ایران، جمهوری اسلامی هنوز به غنی‌سازی اورانیوم که میتواند در ساخت بمب اتمی استفاده شود ادامه میدهد. کاخ سفید روز دوشنبه قدرت‌های جهانی را تشویق کرد به رغم گزارش جدید به فشارهای بین‌المللی به ایران ادامه دهند. به گفته آقای حدلی، خبر خوش در این رابطه با ایران این است که فشارهای بین‌المللی بر فعالیت‌های جمهوری اسلامی تأثیر می‌گذارد. در گزارش اطلاعاتی اخیر آمده است ایران احتمالاً زمانی بین سال‌های 2010 تا 2015 اورانیوم غنی شده کافی برای تولید بمب اتمی را در اختیار خواهد داشت. دادگاهی در اسرائیل قاتل فلسطینی یکی از وزرای کابینه اسرائیل را که ملی‌گرایی افراطی به شمار می‌رفت به زندان ابد محکوم کرد. علاوه این فلسطینی به دلیل ایجاد انفجار و حمله به اسرائیلی‌ها به 100 سال زندان نیز محکوم شد. حمید قرآن عضو جبهه خلق برای رهایی فلسطین در سال 2001 به سوی وزیر جهانگردی اسرائیل در یک هتل تیراندازی کرد و او را به قتل رساند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از کنگره کشور خواست لایحه تأمین بودجه جنگ عراق را بدون تعیین تاریخی برای خروج از آن کشور تصویب کند. آقای بوش که روز جمعه در روز دوشنبه در کاخ سفید سخن میگفت، تاکید کرد کنگره دو هفته تا پیش از آغاز تعطیلات کریسمس وقت دارد تا لایحه‌های پیشرو را به تصویب برساند. با این حال رئیس جمهوری آمریکا افزود در صورتی که به گفته او لایحه‌ای غیر مسئولانه تصویب شود، او آن را وتو خواهد کرد. دموکرات‌ها که در کنگره آمریکا اکثریت را دارند، در تلاشند در لایحه 50 میلیارد دلاری جنگ عراق رئیس جمهوری را ملزم کنند که تا پایان سال میلادی آینده تمام سربازان آمریکایی را از عراق خارج کند. و در پایان اینکه بنا به یک نظرسنجی جدید، افغان‌ها به طور روزافزونی از اقدام‌های آمریکا در کشورشان انتقاد دارند. در نظرسنجی که روز دوشنبه منتشر شد آمده است که تنها 42% از افغان‌های شرکت کننده در این نظرسنجی فعالیت‌های آمریکا در افغانستان را مثبت ارزیابی می‌کنند.
مهدی جاوید خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، با سپاس از او. و اکنون اشاره‌ای به آن چه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. درخواست کاردار سفارت ایران در کانادا برای عادی‌سازی روابط تهران اتاوا. آزادی 429 فلسطینی از زندان‌های اسرائیل. همایش 100 سالگرد تولد خلیل الله خلیلی، شاعر نامدار فارسی زبان در تاجیکستان. و گزارش های دیگر. کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در کانادا خواستار عادی سازی روابط تهران و اتاوا شده است. این دیپلمات ایرانی ابراز امیدواری کرده است رسیدگی به پرونده زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار، در دادگاه جدید به بهبود روابط ایران و کانادا کمک کند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
پس از حدود 4 سال که روابط تهران و اتاوا در سردی و تیرگی فرو رفته است، یک دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در کانادا برای بهبود روابط دو کشور ابراز امیدواری کرده است. کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در کانادا در گفتگوی با خبرگزاری رسمی کشور ابراز امیدواری کرده است. حل و فصل پرونده زهرا کاظمی اولین قدم به سوی بهبود روابط تهران و اتاوا باشد. در حالی که مرگ زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی در زندان اوین و جدال‌های لفظی دولت مردان دو کشور مبنی بر نقض حقوق بشر، روابط کانادا و ایران را در تیرگی بی‌سابقه‌ای فرو برده است. دیپلمات‌های سفارت ایران در کانادا که در چند سال گذشته سیاست سکوت را پیش خود کرده و از هر گونه اظهار نظر پیرامون پرونده قتل خانم کاظمی و روابط سرد دو کشور خودداری کرده بودند، کاردار سفارت جمهوری اسلامی در گفتگوی با خبرگزاری رسمی کانادا در چرخش جدیدی از عدم تمایل دولت محافظه‌کار استفان هارپر مبنی بر عادی سازی روابط با تهران انتقاد کرده است. سید مهدی محبی، کاردار سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا، گفته وی شخصا دو بار خواستار عادی سازی مناسبات دیپلماتیک در سطح وزرای خارجه و سرگیری روابط دو کشور در سطوح بالای سیاسی شده، اما پیشنهاد نماینده جمهوری اسلامی از سوی دولت محافظه‌کار کانادا نادیده گرفته شده است. کاردار سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا به خبرگزاری رسمی کانادا گفته است در حالی که عشق تمایلی دو جانبه است، به نظر می رسد در وضعیت کنونی ایران به یک عشق یک سویه مبتلا شده است. گرچه پس از کمک کانادا به بحران گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکا در ایران، روابط تهران و اتاوا تا حدودی به تیرگی گرایید، اما قتل زهرا کاظمی، خبرنگار کانادایی ایرانی مقیم مونتریال، شکافی در روابط دو کشور پدید آورده که با مخالفت کانادا با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و قطعنامه‌های پیشنهادی اتاوا مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران به سازمان ملل هر روز عمیق‌تر می‌شود. کاردار سفارت جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری رسمی کانادا پرونده خانم کاظمی را یک مورد ویژه نامیده و اعلام کرده است. جزئیات بیشتر پیرامون قدم‌های بعدی در مورد این پرونده در دادگاه جدیدی که صلاحیت و اعتبار بیشتری دارد به زودی اعلام خواهد شد. این دیپلمات جمهوری اسلامی با ابراز امیدواری نسبت به حل و فصل پرونده زهرا کاظمی گفته است انتظار می‌رود نتایج تحقیقات جدید در مورد این پرونده مقدمات بهبود مناسبات ایران و کانادا را فراهم نماید. خبرگزاری رسمی کانادا می نویسد وزارت امور خارجه دولت فدرال نسبت به اظهارات کاردار جمهوری اسلامی مبنی بر تلاش های تهران برای بهبود مناسبات دو کشور و برقراری گفتگو بین مقامات بلندپایه دو وزارتخانه اظهار نظری نکرده است. معاون اول وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار در این مورد به خبرگزاری کانادا گفته است تا زمانی که وضعیت پرونده قتل زهرا کاظمی به نتیجه قطعی نرسد، انتظار هر گونه پیشرفتی در عادی سازی روابط با تهران دور از انتظار خواهد بود. از سوی دیگر دیپلمات جمهوری اسلامی در اتاوا در تلاش جدیدی به منظور جلب توجه دولت مردان کانادا به نقش ایران در مقام یک کشور قدرتمند در منطقه خاورمیانه اشاره کرده و از ابراز آمادگی کشورش برای یاری رساندن به کانادا و جامعه بین‌الملل در افغانستان خبر داده است. سید مهدی محبی خاطر نشان کرده است ایران کشور باثباتی است که نه تنها بر همسایگان خود در منطقه نفوذ بسیاری دارد، بلکه قادر خواهد بود تا به برقراری صلح که از مهمترین نگرانی های جمهوری اسلامی در افغانستان و سایر کشورهای منطقه است یاری رساند. خبرگزاری رسمی کانادا می نویسد مقامات مسئول در وزارت امور خارجه از پیشنهاد نماینده ایران برای یاری رساندن به کانادا در افغانستان استقبالی نکردند. یک سخنگوی وزارت امور خارجه به خبرگزاری کشور گفته است کانادا از تهران انتظار دارد تا با برداشتن قدم‌های لازم اطمینان حاصل کند گروه‌های شورشی در افغانستان حمایتی از جانب این کشور دریافت نخواهند کرد. کاردار سفارت جمهوری اسلامی به خبرگزاری رسمی کشور گفته است مقامات اتاوا درخواست روادید سفر خبرنگاران ایرانی به کانادا را رد کرده و در نتیجه ایران نیز سفر و فعالیت خبرنگاران کانادایی در تهران را ممنوع کرده است. در شرایطی که کانادا اخیراً سفیر خود در ایران را منصوب کرده، اما اتاوا دو کاندیدای پیشنهادی ایران برای انتصاب در مقام سفیر جمهوری اسلامی در کانادا را نپذیرفته و دفتر نمایندگی تهران در حد کاردار باقی مانده است. خبرگزاری کانادا به نقل از ناظران سیاسی می نویسد شانس زیادی برای بهبود و یا عادی سازی روابط تهران و اتاوا وجود ندارد. مریم اقوامی، ترانتو.
گزارشی بود از ابراز امیدواری کاردار سفارت ایران در کانادا برای عادی‌سازی روابط تهران اتاوا.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا
هر شب ساعت 12 نیمه شب.
تا اولین انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا یک ماه باقی مانده است. در دور مقدماتی انتخابات نامزدهای یک حزب با هم رقابت می‌کنند تا در نهایت یک نامزد را برای رقابت نهایی انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنند. هومن سیسان نگاهی دارد به وضعیت نامزدهای احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه و بالا گرفتن رقابت‌ها.
در حالی که در حدود یک ماه به برگزاری اولین انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا باقی مانده است، رقابت‌ها و اختلافات میان نامزدها افزایش می‌یابد. اولین آزمون مقدماتی انتخابات ماه آینده در ایالت آیووا برگزار می‌شود. از سال 1972 انتخابات آیووا معروف به آیووا کاکوس اولین اتفاق انتخاباتی است که چشم‌اندازی از وضعیت نامزدهای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به دست می‌دهد. در اردوی دموکرات‌ها هیلری کلینتون سناتور از ایالت نیویورک و باراک اوباما سناتور از ایالت ایلینوی رقابت نزدیکی دارند و بعد از آنها جان ادواردز سناتور سابق از ایالت کارولینای شمالی قرار دارد. در هفته‌های اخیر جدال میان سناتور کلینتون و سناتور اوباما بالا
گرفته.
در پی این جدال‌ها روز دوشنبه ستاد انتخاباتی باراک اوباما اعلام کرد با راه انداختن وبسایتی به حمله های هیلاری کلینتون پاسخ خواهد داد. مسئله بهداشت عمومی و بیمه و جنگ عراق اصلی ترین بخش مبارزات انتخاباتی دموکرات ها را در انتخابات آیووا تشکیل می دهد. در اردوی جمهوری خواهان کماکان رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک بر اساس نظرسنجی های ملی صدر نشین است و رقبای اصلی وی جان مکین سناتور از ایالت آریزونا، فرد تامسون سناتور سابق ایالت تنسی و مید رامنی فرماندار سابق ایالت ماساچوست هستند. جدال نامزدهای جمهوری خواهم رفته رفته شدیدتر شده است.
That your whole approach
is wrong attitude.
She's had far the worst record.
So that he could protect his $250 million worth of pork.
ولی در روزهای اخیر مایک هاکبی فرماندار سابق ایالت آرکانساس با موفقیت غیرمنتظره ای روبرو شده است. فرماندار هاکبی خود را به عنوان یک محافظه‌کار واقعی در امور اجتماعی معرفی می کند و این امر به اعتقاد ناظران عاملی در موفقیت وی بوده است. زیرا نامزدهای صدرنشین جمهوری خواه همچون رودی جولیانی و جان مکین مواضع چندان محافظه‌کارانه ای در مسائل اجتماعی همچون سخت جنین ندارند. مسائلی که برای رای دهندگان مذهبی جمهوری خواه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هرچند که پیروزی در آیووا برای نامزدهای همچون جولیانی و مکین از اهمیت زیادی برخوردار است، اما این نامزدها بر انتخابات مقدماتی ایالت نیو همشار در 8 ژانویه که در واقع اولین انتخابات رسمی مقدماتی ریاست جمهوری است سرمایه گذاری کردند. هنوز نزدیک به یک سال به انتخابات آتی ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده است و تحولات زیادی در جریان رقابت‌های انتخاباتی رخ خواهد داد. به علت ماهیت این انتخابات و رفتارهای انتخاباتی مردم آمریکا، پیش‌بینی نتایج انتخابات ریاست جمهوری همواره دشوار بوده است. بر اساس یک نظرسنجی، نیمی از شهروندان آیووا که در انتخابات مقدماتی شرکت خواهند کرد گفتند، هرچند نامزد مشخصی را بر دیگر نامزدها ترجیح می‌دهند، ولی ممکن است تا ماه آینده تصمیمشان را تغییر دهند.
هومن سیسان نگاهی داشت به وضعیت نامزدهای احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه و بالا گرفتن رقابت‌ها. در پی کنفرانس صلح خاورمیانه آناپولیس که هفته گذشته برگزار شد، اسرائیل برای نشان دادن افزایش حمایت خود از محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، 429 زندانی فلسطینی را آزاد کرد. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
مقامات زندان اسرائیل می‌گویند آنها 408 زندانی فلسطینی را به کرانه باختری رود اردن و 21 زندانی دیگر را به نوار غزه فرستادند. مقامات اسرائیلی میگویند آنها از ماه ژوئیه تا کنون 770 زندانی فلسطینی را از زندان‌های اسرائیل آزاد کردند. مقامات فلسطینی درخواست آزادی 2000 زندانی فلسطینی را کردند. اشرف اجرامی وزیر فلسطینی‌ها در امور زندانیان به رادیو صدای فلسطین گفت اسرائیل می توانست زندانی های بیشتری را آزاد کند. اقدام یک جانبه اسرائیل آن چیزی نیست که فلسطینی ها به آن نیاز دارند. آقای اجرامی می گوید تعداد زیادی از زندانیان فلسطینی هستند که مدت طولانی است در زندان های اسرائیل به سر می برند. آنها نیز باید آزاد می شدند. حدود 10,000 فلسطینی در زندان های اسرائیل به سر می برند. مارک رگیف سخنگوی اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل می گوید اسرائیل می خواهد به محمود عباس کمک کند، اما بسیاری از فلسطینی هایی که در زندان های اسرائیل به سر می برند به علت جرم جدی به زندان محکوم شدند.
شما می دانید که هر کسی به علتی در زندان های اسرائیل است. تعداد زیادی از آدم هایی که دستگیر شده و به زندان محکوم شدند به علت جرایمی از قبیل کشتن آدم های بیگناه و فعالیت های فجیع تروریستی بوده است.
آزادی زندانیان فلسطینی اولین قدم اسرائیل بعد از کنفرانس هفته گذشته صلح خاورمیانه در آناپولیس ایالات متحده برای نشان دادن حسن نیت خود است. در حالی که اهود اولمرت روز یکشنبه در مورد توقعات اسرائیل از کنفرانس صلح آناپولیس صحبت می‌کرد گفت تا زمانی که شبه نظامیان فلسطینی حملات خود را علیه اسرائیلی‌ها ادامه می‌دهند، اسرائیل هیچ گونه تعهدی نسبت به ضرب العجله پایان سال 2008 در به سرانجام رساندن پیمان صلح نهایی با فلسطینی‌ها نخواهد داشت. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل و رهبر حزب کارگر این کشور روز دوشنبه گفت او از پرداخت غرامت به شهرک نشینان اسرائیلی که داوطلبانه شهرک خود را در کرانه باختری رود اردن ترک کنند حمایت خواهد کرد. این پیشنهاد توسط تعدادی از شهرک نشینان کرانه باختری محکوم شد، کسانی که اهود اولمرت را نیز به خاطر قولش در مورد توقف شهرک سازی در کرانه باختری به شدت مورد انتقاد قرار دادند. حدود 450,000 اسرائیلی بعد از اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل در جنگ سال 1967 در شهرک‌هایی در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی زندگی می‌کنند.
آزادی 429 فلسطینی از زندان‌های اسرائیل. گزارشی بود از مانیا منصور.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
بر اساس آمارهای غیررسمی حدود 20% قتل‌ها در ایران در ارتباط با مسائل ناموسی است. عمده‌ترین موارد قتل‌های ناموسی وقتی است که دختری با مردی رابطه جنسی برقرار می‌کند و پس از افشای این رابطه برادر یا پدر دختر به بهانه دفاع از ناموس و شرافت خانواده او را به قتل می‌رسانند. اما قتل ناموسی تنها در ایران و کشورهای اسلامی اتفاق نمی‌افتد و در جوامع دیگر نیز این گونه قتل‌ها مشاهده شده است. نظر مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را در این ارتباط می شنویم.
در نشستی که روز 26 نوامبر روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان در شهر استانبول ترکیه برگزار شد، نه فقط زنان مدافع حقوق زن در کشورهای مسلمان بلکه زنان کارشناس از دیگر کشورها حضور داشتند و به بحث ها گوش فرا می دادن. بحث قتل های ناموسی به صورت وسیعی در جوامع اسلامی مطرح شد. همچنین به شدت از برخی دادگاه های غربی که به بهانه تفاوت فرهنگ ها در مواردی مجازات جانیان را در این نوع قتل ها تخفیف می دهند انتقاد شد. در این بحث نگرش های نوین اسلامی از سوی کارشناسان مطرح گردید و شیوه های مبارزاتی زنان در این حوزه بررسی شد و مبادله تجربیات انجام گرفت. ضمن بحث ها زنانی که در جایگاه کارشناس از غرب آمده بودند با ارائه نتایج تحقیقات خود در کشورهای مسلمان نتایج تحقیقات در جوامع غربی را نیز بیان کردند. یکی از آنها به بحث قتل‌های ناموسی در جوامع غربی از زاویه دیگری پرداخت و گفت در جوامع غربی آمار قتل زنان توسط مردان رو به افزایش است، اما در این کشورها ما به این قتل‌ها نمی‌گوییم قتل‌های ناموسی، بلکه می‌گوییم قتل‌های عاشقانه. بنابراین نمی‌توان گفت که قتل ناموسی زنان یک پدیده 100% اسلامی است که فقط در کشورهای مسلمان و فقط به دست مردان مسلمان اتفاق می‌افتد. در پاسخ به این کارشناس، یک زن حقوقدان ایرانی حاضر در جلسه یادآور شد. این سخن البته درست است و بر پایه واقعیات اجتماعی است، اما آنچه قتل‌های ناموسی در جوامع مسلمان را از قتل‌های عاشقانه در جوامع غربی جدا می‌کند این است که در اغلب جوامع اسلامی دولت و قانون و قوه قضاییه و پلیس دست جانی را باز گذاشتند تا به ارتکاب قتل عمل کند، حالان که در جوامع غربی جانیان در صورت ارتکاب قتل‌های عاشقانه از تخفیف در مجازات بهره‌مند نمی‌شوند. بنابراین مبارزه زنان مسلمان با هدف تغییر و اصلاح قوانین جزایی پیرامون قتل‌های ناموسی بی تردید شمعی است از مبارزات زنان برای احقاق حقوق خود و بی تردید مبارزات آنها را به چالش با حکومت تبدیل می کند و چاره ای جز این نیست.
مهرانگیز کار نگاهی داشت به قتل‌های ناموسی.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا،
هر شب ساعت 12 نیمه شب.
مقامات عراق روز دوشنبه اعلام کردند یک گروه دست جمعی را در ناحیه‌ای که مدت‌ها زیر کنترل القاعده بود یافتند. به گفته این مقامات در این گور پیکر 12 نفر از جمله یک بهیار که حدود 1 سال پیش مفقود شده بود دیده می شود. یک مقام بیمارستان عمومی شهر فلوجه می گوید اجساد به مرور زمان تجزیه شدند و سر 2 جسد نیز بریده شده است. این مقام بیمارستانی که خواست نامش فاش نشود گفت برخی جسدها مربوط به 4 ماه قبل و برخی دیگر نیز مربوط به 18 ماه پیش است. سربازان عراقی این اجساد را بعد از ظهر روز یکشنبه از زیر خاک در منطقه نزدیک به دریاچه سرسار بیرون کشیدند. این ناحیه در 100 کیلومتری شمال غرب بغداد واقع است و جایی است که در ماه‌های اخیر چند گور دست جمعی در آن کشف شده است. از زمانی که تندروها از مناطق پرخشونت کشور رانده شدند، عراقی‌های شیعه و سنی در جستجوی یافتن گمشدگان خود حتی در گورهای دست جمعی هستند. ماه گذشته نیز 2 گور دست جمعی در حوالی دریاچه سرسار کشف شد که در یکی 40 جسد و در دیگری 29 جسد وجود داشت. جان نگروپونته قائم مقام وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه از رهبران مذهبی عراق و احزاب آن کشور خواسته بود از امنیت ایجاد شده برای وضع قانونی پیرامون آشتی ملی استفاده کنند. چون که در غیر این صورت به گفته آقای نگروپونته خطر بازگشت به خشونت‌های گسترده‌تر وجود دارد. ارتش ایالات متحده میگوید خشونت‌ها در عراق از ژانویه 2006 تا کنون در پایین‌ترین سطح است، اما فرماندهان ارشد ارتش آمریکا هشدار می‌دهند تندروهای سنی و شیعه هنوز یک تهدید جدی هستند. در تحول دیگر، روز دوشنبه مردان مسلح در بغداد به روی خودروی حامل ژنرال فوزی حسین محمد دستیار سنی وزیر کشور آتش گشودند و او را کشتند. به گفته پلیس عراق راننده ژنرال حسین محمد نیز زخمی شده است. همچنین اجساد مسله شده 4 نگهبان یک پالایشگاه نفت که مدتی پیش ربوده شده بودند روز دوشنبه در شمال بغداد کشف شد، اما هنوز از سرنوشت 1 نگهبان ربوده شده دیگر خبری در دست نیست. فرهنگستان علوم تاجیکستان اخیراً همایشی به مناسبت 100 سالگرد تولد خلیل الله خلیلی، شاعر نامدار فارسی زبان برگزار کرده است. شهناز کاملزاده از تاجیکستان گزارش می‌دهد.
در همایش بین‌المللی به افتخار 100 سالگرد شاعر و دانشمند معروف خلیل الله خلیلی که با تشبث فرهنگستان علوم تاجیکستان و کتابخانه استاد خلیلی در شهر دوشنبه دایر شد، مقامات حکومت و فرهنگستان تاجیکستان، سفارت‌های کشورهای افغانستان و ایران، شاعران و دانشمندان سه کشور فارسی زبان و برخی از کشورهای منطقه شرکت داشتند. در همایش پیام رئیسان جمهور تاجیکستان و افغانستان به مناسبت بزرگداشت 100 سالگرد استاد خلیلی در دوشنبه قرائت شد. سپس شاعران و دانشمندان سه کشور فارسی زبان در مورد جایگاه استاد خلیلی در حوزه ادب فارسی، روزگار آثار او و خاطراتشان از ملاقات با این شخصیت معروف منطقه صحبت کردند. علی اصغر شهردوست، نماینده سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه، ضمن مقام والا و ارزشمند خواندن آثار استاد خلیلی در حوزه ادبیات فارسی، گزارش از تحولات شعر او ارائه کرد و گفت به تازگی در تهران کتابی از اشعار استاد خلیلی به طبع رسیده است. شاعر توانمند تاجیکستان مومین قناعت گزارش مفصل از روزگار و آثار استاد خلیلی، تلاش‌های او برای اتحاد ادیبان و مردم فارسیگو ارائه کرد و گفت که جایگاه استاد خلیلی در ادبیات فارسی سده 20 در برابر محمد اقبال بالاتر از دیگران است. قهرمان سلیمانی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانی، با بزرگ خواندن جای مقام استاد خلیلی گفت در نزد فرهنگیان ایران سوال تاریخی مطرح است که چرا استاد خلیلی به هنگام مهاجرت به کشور ایران نرفت که کشور هم زبان و هم فرهنگ و هم دین و هم مرام او بوده است.
این سوال رو ما باید پاسخ بدیم که چرا خلیل الله خلیلی سالهای آوارگی و غربت شد، نه در تاجیکستان گذران نه در ایران. این نشان دهنده در واقع عدم پیوستگی فرهنگی ما و عدم حساسیت حداقل جامعه روشنفکران و فرهنگیان ما نسبت به سرنوشت یکدیگر هست. ما ضرورتاً باید به این مسائل بپردازیم و توجه داشت که اگر قرار هست ما در جهان معاصر بمانیم، در معماری جهان معاصر شریک باشیم، حتما باید نسبت به سرنوشت هم زبانان هم فرهنگان و در واقع کسانی که به نوعی از کردم این جهان ایرانی متعلق به همشون هست، در واقع حساسیت بیشتری داشته باشیم. این پاسخ رو در واقع جامعه فرهنگی و روشنفکری ایران باید بدهد که چرا خلیل الله خلیلی رو درش نپذیرفت، همچنین جامعه تاجیکستان و همه کسانی که به این زبان علاقه مند باشن.
همچنین در این همایش پژوهشگران درباره پهلوهای گوناگون آثار خلیل الله خلیلی، جایگاه او در سیاست افغانستان گزارش ها ارائه کردند. در همایش همچنین گفته شد که در تاجیکستان چندی از پژوهشگران به تحقیق آثار استاد خلیلی پرداخته اند و گذشته از این، گزارشات این همایش که بیشترین آنها جنبه علمی دارند در شکل کتابی به نشر خواهد رسید. شهناز کمرزاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
گزارشی بود از همایش 100 سالگرد تولد خلیل الله خلیلی، شاعر نامدار فارسی زبان در تاجیکستان. اما در پایان برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا دعوت میکنم به عناوین مهمترین خبرها توجه بفرمایید. بنا به یک گزارش اطلاعاتی آمریکا، جمهوری اسلامی احتمالاً در سال 2003 برنامه سلاح‌های هسته‌ای خود را متوقف کرده است. یک فلسطینی قاتل یکی از وزرای کابینه اسرائیل به زندان ابد محکوم شد. جورج بوش از کنگره آمریکا خواست بودجه جنگ عراق را تصویب کند. یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد افغان‌ها به طور روزافزونی از اقدام‌های آمریکا در کشورشان انتقاد دارند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، خواهان همکاری‌های بیشتر کشورهای حاشیه خلیج فارس شد. رئیس جمهوری فرانسه دیدار سه روزه خود از الجزایر را آغاز کرد. رأی دهندگان در ونزوئلا به پیشنهاد چاوز برای تغییر قانون اساسی رأی منفی دادند. اسرائیل 429 زندانی فلسطینی را به نشانه حمایت از محمود عباس آزاد کرد. معلم بریتانیایی متهم به توهین به اسلام آزاد شد. یک گور جمعی در مناطق مرکزی عراق کشف شد و و کمیسیون انتخاباتی پاکستان نامزدی نواز شریف در انتخابات را رد کرد. شنوندگان عزیز، نیم